و اینها آمدن. و جالب این بود که وقتی که اینها آمدن، اون نوع برخورد، اون نوع نشاط، اون نوع خنده های دلنشینی که ایشون واقعا جذب میکرد، اینها رو دیدن خب جذب شده بودن. و جالب بود که کل ماه رمضان و کل شبهای جمعه یا کل شب روزهای درسای اخلاقایشون همین جوان ها می اومدن. جالبتر از همین بود، همین جوان ها نمازخون شده بودن. جالبتر از این بود، همین جوان ها روزه بگیر شده بودن. مثلا یه جوانی که از همون دوران سیگاری من می دیدمش، آمد بعد از فوت مرحوم شاهبادی اصلا بیتابی میکرد، گریه میکرد، یه اشعاری رو خوند، یه ذکر مصیبتی راجع حضرت رقیه سلام الله علیه خوند. خب ببینید اینها میشه در واقع ذخیره های ایشون برای عالم برزخ دیگه، عالم رو... یعنی واقعا ایشون دست پا رفته. لذا این نوع ارتباط با جوان من شاید در خیلی از افراد نتونم پیدا کنم. خود من مسئلهشو میگم، خب ما 6 سالم بود پدرم فوت کرد. خب ایشون بعد از که از نجف آمدن، ما با پدر در یه شرایطی بود که خب به آستانه قدس امام رضا منتقل شدن و اونجا دفن شدن. خب من و خواهرم که 9 ماهش بود، مدت ها بود نه مشهد رفته بودیم، نه میدونیم مشهد چیه، نه میدونیم پدرم کجا دفنه. ایشون اولین کسی بود که آمد دست کشید به سر ما و ما رو برد مشهد، گفت جای قبر پدرتون اینجاست. خب ببینید کسی بود که یادم نمیره، هنوز که هنوز خاطرات عجیب تو ذهن منه که ایشون تا سحر میامد منزل ما، با ما بازی میکرد، با ما غذا میخورد و نزدیک اذان صبح میرفت. نمیذاشت ما یک لحظه احساس تنهایی بکنیم، احساس بیپدری بکنیم. و واقعا جای ایشون الان واقعا خالیه. یعنی یکی از ضرباتی که خود من یا فامیل من یا خانواده من خورد، واقعا همه یتیم شدیم.
تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست، محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست. از تو تا ما، از تو تا ما، از تو تا ما، سخنش همان است که رفت، که در این وصف زبان هنری گویانی، که در این وصف زبان هنری گویانی.
دوستان همراه حیات طیبه، با صراحت می توان گفت عالمان ربانی ستارگان پرفروغی هستند که در هر عصری در آسمان علم و عمل می درخشند و با کسب نور از خورشید رسالت و امامت هم خود نورانی می شوند و هم اهل زمین را به سوی نور و برکت دودمان وحی رهنمون می شوند. آیت الله شاه‌آبادی هم یکی از این ستارگان پرفروغ آسمان علم و عمل هستند که همچون پدر بزرگوارش آیت الله میرزا محمد علی شاه‌آبادی علم را با عرفان و عمل درآمیخت و همانند برادر مجاهدش حجت الاسلام و المسلمین شهید مهدی شاه‌آبادی در میدان دفاع از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه پیشگام و ثابت قدم بود. ایشان همچنین در طول حیات پربرکت خود علاوه بر تلاش برای تربیت شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام، در دستگیری از ایتام آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و در عرصه های مختلف فکری، فرهنگی، تبلیغی، اقتصادی و درمانی کوششی چشمگیر به خرج داد. حجت الاسلام و المسلمین تکیه‌ای درباره مردمداری آیت الله شاه‌آبادی نکاتی بیان کردند که دعوت میکنم بشنوید.
بعید میدانم کسی به ایشون مراجعه کرده باشه و ایشون جواب رد داده باشه. حد اکثر این بود که هم دست به جیب میشدن یا شخصیت مرتبط رو دعوت میکردن و کار را تا پایان حل مشکل یک مؤمن و یک مسلمان پی میگرفتن. این حد اکثر بود. پیگیری می کردن تا اون مؤمن نتیجه بگیره، تا اون پروژه به سامان برسه، تا اون نیت مبارکی که داشتن برای پیش برد امور به انجام برسه. اما اگر نمی شد، اون حد اقلی رو ایشون به هیچ وجه دریغ نمی کرد. حد اقل این بود که دردش رو بشنوه و هم دردش بشه و به کسی که ارتباط داره موضوع رو محول کنه، مثلا به بنده حقیر بفرمایند که کار این بزرگوار رو پیگیری کنید، حالا من بروم محضوراتشو به دست بیارم، بعد بیام به حضرت الله گزارش بکنم که این موضوع تا این مقدارش مقدور بود انجام شد، از این به بعدش امکان نداشت، موانع قانونی داشت، موانع مثلا محدودیت های مالی داشت، یا فرض فرمایید که گیر و گورهای دیگر داشت. اما اینکه به پای مردم بنشینند، با مردم نماز بخوانند، با مردم غذا بخورن، سفره خودشون همیشه پهن بود، اما یه سفره شبهای دوشنبه داشتن، سفره آبگوشتیه، اون سفره از دم بود، اکثرا هم فقرا بودن. جالبه اینجا و تهران و مشهد نداشت، هر جایشون یه جایگاهی داشتن، سکوی کاری داشتن، فرصتی داشتن، در اختیار دیگران هم بود. خانه داشتن در مشهد، دیگران هم مشرف می‌شدن از اون خانه، در مقام زیارت امام رضا استفاده می‌کردن. یک فرصتی در تهران داشتن، خود مسجد پامنارشون محل مراجعه مردم بود به حل و فصل امور. این روایاتی که میگوید هر کس دنبال کار بندگان باشه خدا دنبال کار اوست، این روایات رو عمل می‌کردن. این روایات که میگوید حل مشکل مردم به عرض می‌کنم که دلیل تاریخی که امام حسن مجتبی سلام الله علیه اعتکاف را به خاطر قضاء حاجت مؤمنی رها کردند روز اول یا دوم اعتکاف و اومدن برای کارگشایی، اینا رو عمل می‌کرد از آیت الله شهابادی. و توی سطح بالاتر میگم مؤید به تعهدات الهی هم بود، من کان لله کان الله معه، هر که با خدا باشه خدا با اوست. اون حالا معیت رو باید بگیم، اون قانون و ضابطه معیت خیلی سنگینه، خیلی پرباره، خیلی ارزشمنده. هر که با خدا باشه، بنده که تا با خدا نباشه هویت نداره، اما خدا با اوست خیلی مهمه. مولای متقیان بفرماید هر که با خدا باشد خدا با اوست. این خدا با اوست را حضرت آیت الله دریافت کرده بود که تو این عمر طولانی، اما عمر با برکت، عمر با وسعت، عمر با پهنه‌ای مثال زدنی. این برمیگرده به همون توکل، اخلاص، خدامداری، ولایت مداری و خضوع نسبت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، از برپا کردن جلسات اهل بیت تا خود منبر رفتن. خب مشی اکثر علما آن است که منبری دعوت کنن و بنشینن خودشون و دیگران به فیض برسن، در حقیقت برپا کننده باشن، اقامه کننده باشن. اما حضرتشون خودشون هم اهل منبر بودن و عالمانه منبر می رفتن و مثل هر منبری به صورت سنتی روزه اهل بیت رو مقید بودن بخوانند و اشک دیدشون هم به پای اون روزه داشتن، چه پای روزه بنشینن چه بالای منبر روزه بخوانن. حشره الله ما اجدادهی ان شاء الله ما موالی، خداوند ان شاء الله با موالیانش یعنی محمد و آل محمد محشورشون کنه.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، سوخته جلال تو.
با سخنان حجت الاسلام تکیه‌ای درباره مردمداری آیت الله شهابادی همراه بودیم. در این قسمت جناب آقای معماریان از توجه به کارهای خیر و دستگیری از مردم توسط آیت الله شهابادی نکاتی بیان کردند که دعوت میکنم بشنوید.
یکی دیگه از ابعاد شخصیتی مرحوم حضرت آیت الله شهابادی رضوان الله علیه این بود که به کارهای خیر بسیار علاقمند بود. حالا گاهی کارها جنبه عمومی داشت، ولی گاهی کارهای مربوط به افراد خاص بود، مشکلات خاص بود، مثلا مشکلات مالی بود، مشکلات خانوادگی بود. ایشون شخصا ورود میکردن و با نصیحت و با تذکر سعی میکردن که بین این افرادی که اختلاف هست اون صلفت ایجاد کنن. اگر اختلافات مالی بود اختلافشون رو به نحوی برطرف میکردن و گاهی هم با توصیه های معنوی به افراد کمک میکردن. ایشون من یادم یه بند خدایی گرفتار بود، میفهمدن نماز استغفار بخوانید، بعد توضیح میدادن، بعد دیدیم نه خیلی افراد هستن که گرفتارن و همه مراجعه میکنن، آقا میفهمدن نماز استغفار بخوانید. تلفن میزد، حالا هر شخصیتی، رئیس بود، معاون بود، وزیر بود، وکیل بود، اونایی که با تلفن قابل حل بود تلفنی. اگر لازم بود نامه می نوشتن به شخص، می گفتن این نامه رو ببر بشه فلانی و مشکلت رو حل می کنه. و حتی گاهی می رفتن شخصا به محل و ابایی نداشتن که حالا من شخصیتی هستم بر خودم، من آیت الله شهابادی هستم، می رفتن و حضوراً مشکل ها رو حل می کردن. مقید هم نبودن که بگن خب الان هوا گرمه صبر کنیم تا هوا خنک بشه بریم، یا الان زمستونه صبر کنیم یه موقعی که مثلا هوا بهتر میشه گرم میشه بریم. نه، تو اوج گرمای مرداد ماه میرفتن خوزستان و مشکل بند خدای رو حل بکنن و این خیلی برای ما عجیب بود. خودشون وقتی گوسفند برای فقرا میکشتن شخصا میومدن میشستن گوشت خورد میکردن و بسته بندی میکردن. و جالب این بود که ما نمیدونستیم این گوشت ها و این ارزا، برنج، روغن، اینا رو به کی میدن. خیلی سعی میکردن مخفی باشه و ما هم که نزدیکان ایشون بودیم نشناسیم این افراد کی هستن و به اونها کمک میکردن.
از رادیو معارف با برنامه حیات طیبه همچنان همراه شما هستیم. بخش پایانی برنامه حیات طیبه سخنان حجت الاسلام و المسلمین اشرفی شاهرودی است در مورد انس و الفت آیت الله شهابادی با حضرات معصومین علیهم السلام و برپایی مجالس اهل بیت علیهم السلام.
وقتی تهران تشبه آوردن ایشون و بعد هم بین ما ارتباطات و خانوادگی شد، بیشتر از این صفا و صمیمیت ایشان و کوشش در انجام خواسته های مردم و دستگیری از مسمندان برای من واقعا خیلی از کنم که جالب توجه بود و خیلی بی آلایش بودن. بسیار زندگی خودی خواه شخصی خودشون و همچنین خانوادشون زندگی اقتصادی بود، از اون افرادی که خیلی برای خودشون حواشی درست کنند و از کنند خیل خرجی داشته باشن خدای نخواسته در زندگی اصلا در ایشون مشاهده نمی شد. یک حالت واقعا روحانی به تمام معنی کلمه در وضع معیشت داخلی ایشون مشهود بود. بعدم که خب یک تعهد شدیدی نسبت ایشون به زیارت مولا علی بن موسی رضا علیه السلام و بعد هم هر فرصتی که دست می آمد نسبت به زیارت اصحاب مقدسه کاملا مشهود بود. بعد هم با حالت خیلی واقعا جالب توجهی که انسان لذت می کرد از حضور ایشون در حرم مطهر که من مکرر در شاهد بودم در مشهد مقدس که وقتی می آمد بالا چه با حالت بالا سر حضرت رضا چه با حالت توجه کامل و عرض کنم که حالت توسل با اخلاص داشتن نسبت به حالت بکا ایشون هم در مجالس سید و شهدا یا مجالس روزه دیگر کاملا برای من مشهود بود و انصافا انسان وارسته به یک روحانی به تمام معنی کلمه از نظر اخلاق و منش و سیره و زندگی خودشون به خانوادگی خودشون کاملا مشهود بود و من تا به آخر هم از صمیم دل به ایشون علاقمند بودم و واقعا مرگ ایشون هم برای من یک فاجعه اسفناک و دردناکی بود الحق و انصاف، به خصوص که بعد از اینکه همسر مکرمه ایشون که من از میشناختم چقدر این زن متدین بزرگوار و مثلا باسعی صدر بود وقتی این مخدرم با اون حالت بسیار ناگواری که خیلی انسان متاسف میشد از دنیا رفتن، دیگه وقتی ایشون تنها مون و من دیدم وقتی که شبهایی که آیاش محمد علی روزه داشت شب رفتم اونجا و از نزدیک خدمت ایشون رسیدم خیلی متاثر شدم از اینکه این مرگ همسر ایشون هم برای عایشه آبادی واقعا یک قصه دردناکی بود که ما هم واقعا به این حالت ناراحتی ایشون واقعا متاسف بودیم. بعد اینکه من رفتم مشهد و اخبار را پی می گرفتم مدتی که ایشون در بیمارستان بود واقعا از صمیم دل دعا می کردیم، ولی خب خداوند متعال انشاءالله ایشون را دوست داشت و برد. الحمدلله عاش سعیدا و مات سعیدا، غفر الله له و قد تغمده الله برحمته و رضوانه.
یک نفس بیاد جانان بر نمی آید مرا، یک نفس بی یاد جانان بر نمی آید مرا، ساعتی بی شور و مستی سر نمی آید مرا، ساعتی بی شور و مستی سر نمی آید مرا.
خب همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز حیات طیبه رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده به معرفی یکی دیگر از ستارگان فروزان آسمان علم و فقاهت خواهیم پرداخت. امیدواریم که در همه مراحل زندگی موفق باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
روزتون بخیر دوستان عزیز. از رادیو معارف به محل برگزاری نماز جمعه تهران میریم و این مراسم رو به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنیم.
و آله المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین، ارواحنا فدا و رزقنا الله رضا و لعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوى الله. شما برادران و خواهران بزرگواران رو به ارتباط با خدا، پرهیز از عصیان پروردگار و انجام وظائف بندگی در ابعاد مختلف زندگی، هم در مرحله فکر به خدا فکر کنید، هم در مرحله اخلاق همتون این باشه که اخلاق الهی در وجود شما محقق بشه، رنگ خدا بگیرید، کریم باشید، رؤوف باشید، عفو باشید، نسبت به کفار شدید باشید و در مرحله عمل خود را آزاد نبینید. کسی ما را آفریده است، مالک داریم، وجود ما و زندگی ما و هر اون چه هست ملک خداست، در مملکت خدا، ملک خدا را در خلاف رضای او مصرف نکنید، خودتون رو جز به خدا ندهید، زبانتون زبان رضا باشه و اعضا و جوارحتون اون گونه که خدا آفریده است و پاک آفریده است. مال خدا را ناپاک نکنیم، آلوده نکنیم. امروز که اولین جمعه ماه مبارک رمضان است، ما هم به مناسبت ماه مبارک رمضان چند جمله ای راجع به مهمترین ظرفیتی که خدای متعال برای این خیمه ضیافت خودش ماه رمضان، مسئلش مسئله کعبه است، مسئله مسجد است. همان گونه که کسی مسجد می رود مهمان خداست، بر خدا وارد می شود. ماه مبارک رمضان حقیقت ملکوتی دارد، به گونه ایست که امامان ما حریم ماه مبارک رمضان رو در عمل حفظ می کردند و امام سجاد علیه السلام در فراقش گریه می کرد و به ماه رمضان سلام می کرد، السلام علیک یا شهر الله. معلوم می شود که ماه مبارک رمضان یک حقیقتی است که اگر ما سلام بدیم می شنود، محبت کنیم محبت ما رو پاسخ می دهد و این پناهگاه خداست، سفره حق تعالی است، ضیافت خانه است، محل انس با محبود محبوب است، بهترین فرصت برای کم کردن فاصله به پروردگار عالم است. ماه مبارک رمضان سه وادی، سه جبهه برای بشر باز کرده است. یکی این است که این ماه، ماه نزول قرآن کریم است. شهر و رمضان تنها ماهی که خدا نامش رو برده است. 12 ماه قمری هیچ کدام نامی در قرآن کریم ندارند، اما خداوند متعال این ماه را نام برده، اون هم با اضافه شهر، شهر و رمضان. شهر رمضان چه شهری است؟ الذی انزل فیه القرآن، این ماه فرودگاه قرآن کریم است. قرآن جلوه خداست، تجلی کامل حق تعالی است. هر مکانی، هر زمانی، هر دلی ظرفیت جلوه خدا را ندارد. فلما تجلى للجبل جعله دکا و خر موسا صعقا. خدای متعال یک جلوه در مراتب متناسب با وجود حضرت موسا کردند، کوه متلاشی شد، اثری از کوه باقی نماند، ولی حضرت موسی هم حالت صعقه پیدا کرد، بریده شد از این عالم، انقطاع پیدا کرد و چشم دیگری با بسته شدن این چشم برای او باز شد. در شب مبعث، در دعای شب مبعث می‌خوانیم: اللهم انی اسالک بالتجلل اعظم. این تجلی کجا؟ اون تجلی کجا؟ از این رو در سوره مبارکه حشر، این آخر سوره حشر که از غرر آیات قرآنی است و منطقه ویژه است، صاحب دلان با این منطقه صفا می کنند. اونجا خدا فرمود: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کوه طاقت تحمل قرآن رو ندارد. این قلبی میخواهد که وسعت و ظرفیت ارائه و انعکاس صفات جلال و جمال خدا رو داشته باشد، آینه تمام نمای خدا باشد. و این قرآن یه همچه جلوه ایست که با هیچ نور دیگری، با هیچ جلوه دیگری قابل مقایسه نیست. لذا غیر ماه مبارک رمضان و غیر از شب قدر هیچ زمانی، همون گونه که مکان تحمل ندارد، زمان هم کشش و ظرفیت جذب قرآن کریم رو در حد تجلی اعظمش ندارد جز شب قدر. ماه مبارک رمضان محل نزول قرآن کریم است. ماه مبارک رمضان شب قدر دارد و شب قدر شب قدر است. انسان همه ارزش عالم امکان است، انسان کامل، و این انسان کامل در شب قدر تجلی می کند. بالاترین ارزش، بالاترین گنج، بالاترین جلوه انسان کامل است. و حقیقت شب قدر که گفته شده است حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، به خاطر این ولایت عالم شمولی است که در وجود اون عزیز هست، و چون در شب قدر قرآن نازل شده است، حقیقت فاطمی 12 قرآن ناطق رو تحمل کرده. علی که کف اوست، جان اوست، حقیقت اوست، 11 قرآن ناطق دیگر هم از مجرای وجود فاطمی عالم را در مسیر حق قرار داده است. و از این جهت تلاوت قرآن در شهر قرآن، در ماه قرآن، فهم قرآن، توجه به تفسیر قرآن تدبر در قرآن کریم در این ماه اثری دارد